بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 131، سطر 20. ولو کان الموضوع یخلو انها لا الى مقابل مثلها بل الى سلب فقط لکان ذات الموضوع لا یقتضیها. بحثی رو دیروز شروع کردم که امروز هم ادامه میدم. سوالاتی شده بود که لازم بود جواب داده بشن. یکی از اون سوالات این بود که مثل ذهن که در یک فرض لازمه برای انسان، در یک فرض لازم نیست، آیا مثل ذهن میتونه عرض ذاتی باشه یا فقط اون ذهنی که لازمه عرض ذاتیه؟ توضیح داده شد که لازم نیست که لازم باشه، عرض ذاتی میتواند لازم باشد، میتواند لازم نباشد. لزوم در عرض ذاتی اعتبار نمیشه. گفتیم که ذهن که بالقوه لازم انسانه، از انسان منفک نمیشه، این عرض ذاتیه. ذهن که بالفعل هم عرض ذاتی هست ولی لازم نیست، عرض لازم نیست، منفک میشه از انسان ولی در این حال عرض ذاتی انسانه. گفتیم که ذهن بالقوه بدون واسطه بر انسان عارض میشه، اما ذهن بالفعل واسطه مساوی داره. اون واسطه مساوی مزاحم عرض ذاتی بودن نبود. این ذهن که بالفعل عرض ذاتی بود با وجود اینکه واسطه مساوی داشت. اون ذهن که بالقوه که بدون واسطه عارض میشد عرض ذاتی بود. پس ما در عرض ذاتی لزوم رو شرط نکردیم، شرط نمیدونیم. عرض خاص بودن رو شرط میدونیم ولی لازم بودن رو شرط نمیدونیم. این مطلب رو من عرض کردم، از عبارت مرحوم آقلی هم شاهد آورده. حالا میخوام از عبارت خود ابن سینا هم شاهد بیارم.
تعجب بالقوه نمیتونه بگیم واسطه هست، میگم با واسطه عارض میشه.
ذهن بالقوه رو نمیتونید بگین تعجب بالقوه واسطه هست، مگر تسامح کنید. یعنی ذهن بالقوه واقعا برای انسان هست، اگر بخواد به فعلیت برسه تعجب لازم داره، ولی خودش نه. مگر اینکه شما منظورتون همین باشه، ذهن بالقوه واسطه تعجب بالقوه است به این معنا که اگر ذهن خواست بالفعل بشه باید قبلش تعجب بالفعل بشه. اینطوری بگید اشکالی
نه. در مقام بالقوه،
در مقام عطا نه، در مقام عطا خداوند اینطور نیست که ذهن که بالقوه رو متوقف کرده باشه بر تعجب بالقوه، چون تعجب بالقوه نیست، بالقوه یعنی نیست دیگه، بعدن باید موجود بشه. خدا بیاد یک قوه ای رو متوقف کند بر چیزی که نیست، اینطور نمیشه.
نیست بگیم که اونم نیست، ذهن که بالقوه هم نیست بگیم. چرا این بالقوه ظاهره که چون بالقوه متعجبه؟
ذهن که بالقوه رو ما معنی قوت رو ذهن میگیریم، قوه ذهن، این نیرویی که خدا به ما داده، این نیرو رو میگیم. خود ذهن بالقوه رو مثلا نمی کنیم، ذهن بالقوه به قول شما نیست. من منظورم از ذهن بالقوه همون قوت و ذهنه. حالا تعبیرم کردم یه خودش از تسامح بود. قوت و ذهن این برای ما هست، کاری به تعجب نداره. این قوه رو خدا در ذات ما گذاشته، این قوه اگر بخواهد فعالیت کند تعجب لازم داره. فعالیتش تعجب میخواد، خودش تعجب نمیخواد. خودش این نیروز که خدا به ما داده، پس قوت و ذکر واسطه نداره. ولی وقتی این قوت و ذکر بخواد فعالیت کند واسطه میخواد. اون واسطه باید بیاد تا این قوه بتونه فعالیت کنه. فعالیتش احتیاج به واسطه داره، وجودش احتیاج به واسطه نداره. خب عرض کردم شاهدی از عبارت ابن سینا هم داریم که ایشون هم میگه در عرض ذاتی شخص نمیشود که لازم معروض باشد، میتواند لازم معروض باشد، میتواند لازم نباشد. صفحه 128 رو بیارید، ما الان صفحه 131 بودیم، سه صفحه بیشتر، سه صفحه خورده قبل، صفحه 128 خط 13 و من هذه الاعراض ذاتیه ما هو ضروری جون. ضروری در اینجا معنی بدیهی نیست، ضروری در اینجا معنی حتمیه، چون ضروری دو معنی داره، ضروری یعنی واجب، ضروری یعنی بدیهی. اینجا ضروری معنی حتمی یعنی همون لازم، ضروری یعنی جدا نمیشه از ملز، جدا نمیشه از معروض، عرضیست که از معروض جدا نمیشه و ضروریست برای معروض که همون معنای لازمه. و من هذه الاعراض ذاتیه ما هو ضروریون مثل قوت ذهن، نه ذهن بالقوه، ایشون میگه قوت ذهن، تعبیرش تسامحی نیست، درست تعبیر میکنه، مثل قوت ذهن الانسان. و من هو یعنی باز من الاعراض ذاتیه ما هو غیر ضروریون مثل ذهن بالفعل الانسان. خودشون داره تصریح میکنه که عرض ذاتی دو جور میتونه باشه، هم میتونه ضروری باشه یعنی لازم، هم میتونه غیر ضروری باشه یعنی غیر لازم. همون مطلبی که آقا علی حکیم گفته بود، همون مطلب توی عبارت خود ابن سینا هست. احتیاجی نبود که ما از کلام آقا علی حکیم شاهد بریم، شاهدش تو خود کلام ابن سینا بود. اما به یک تعبیر، اینو دقت کنید که عرض میکنم، به یک تعبیر میتونیم بگیم که عرض ذاتی عرض لازمه، که اینو من دیروزم اشاره کردم، این الان میخوام توضیح بدم تا مقدمه باشه برای ورودم در بحث بعدی، هم اصل مطلب توضیح داده بشه هم مقدمه بشه برای ورود در بحث بعدی. ما میتونیم این چنین بگیم، عرض ذاتی خودش یا اینکه خودش یا مقابلش باید لازم باشد. ببینید چی عرض میکنم، اگر خودشو ملاحظه کنی گفتیم لازم نیست لازم باشه، میتونه لازم باشه میتونه نباشه، اما اگر مقابلش هم زمین میکنید اینطور میگیم عرض ذاتی آن است که خودش به تنهایی یا اینکه خودش یا مقابلش لازم معروض باشد. به این معنا که یا خودش معروض رو رها نکند یا اینکه خودش یا مقابلش معروض رو رها نکند. به این اعتبار میتونیم بگیم عرض ذاتی باید لازم باشه، لازمه به این معنای وسیع. اینی که من قبلا هم میگفتم عرض ذاتی باید لازم باشه همین بود، که خود ابن سینا هم همینو گفته. اما مقابل حتما همونطوری گفتیم یا باید مضاد باشه یا آدم ملکه باشه. تا اینجا مطلب روشنه، قبلا هم گفته بودیم. حالا میخوام وارد اون سوال بعدی شما بشم که مقابل اگر عدم ملکه باشد شما میگید میتونه عرض ذاتی باشه، مقابل اگر عدم مناقض باشد نمیتونه عرض ذاتی باشه. ما از کجا بفهمیم این عدمی که داره اینجا اجرا میشه عدم ملکه است یا عدم مقابله یا عدم مناقضه؟ از کجا بفهمیم؟ این سوال شماست. یا باید مطلقا لازم باشه یا باید خودش یا مقابلش لازم باشه. این داره میگه دیگه لازم نیست لازم باشه، ولی میتونه باشه. میتونه مطلقا لازم باشه، یعنی خودش لازم باشه. میتونه خودش لازم نباشه، خودش یا مقابلش لازم باشه. هر کدوم از این دو بود کافیه. یه جا میبینید خودش لازمه، این کافیه، مجرد ذاتی. یه جا خودش یا مقابلش لازمه، اینم کافیه. هر کدوم از این دو حال باشه هست. پس لازم رو لازم عام بگیرید، لازم عام به این معنا، عام به این معنا که یا خودش باشد یا اینکه خودش یا مقابلش باشد. نگید خودش و مقابلش. من مقیدم بگم خودش یا مقابلش. خودش و مقابلش که دو تا با هم جمع نمیشن که. خودش یا مقابلش. اینو قبلا اشاره کردم. خب حالا وارد این سوال، جواب این سوالتون میشیم که فرمودید عدم مقابل اگر عدم ملکه باشد میتواند عرض ذاتی به حساب بیاید، اما اگه عدم مناقض باشد نه خودش عرض ذاتی است نه اون موجبش عرض ذاتی است. از کجا بفهمیم که این عدم، عدم مناقض یا عدم ملک است؟ این سوال شماست. معیار چیه که ما بفهمیم؟ ما همیشه عدم ملکه رو میتونیم به ظاهر ثبوتی القائش کنیم، به ظاهری که ثبوتی است القا کنیم. عدم مناقضه نمیتونید ثبوتیش کنید. عدم ملکه رو میتونید ثبوتی کنید. مثلا اینطور میگیم این انسان یا بصیر است یا لابصیر است یا غیر بصیره، عدم بصر، یا بصر دارد یا عدم بصر. آیا بصر عرض ذاتیه؟ قوه بصر عرض ذاتی در انسان؟ حالا کار به بقیهش نداریم که به واسطه حیوانیتش اینو دارد، این میشه واسطه اهم میخوره و عرض ذاتی نیست، کار به اینه نداریم. میخوام ببینیم آیا اینو اگر شرایطی دیگر داشته باشه میتونیم عرض ذاتی بگیریمش یا نه. خودش یا مقابلش از انسان جدا نمی شود. مقابلش چیه؟ مقابلش عدم بصره. ولی ما عدم بصر رو میتونیم به عما تبدیل کنیم، یعنی بگیم یا بصیر است یا عماست. مقابلش شد عما که عدم ملک است. اما اگر مقابل مناقض بود، بصیر است یا لابصیر، لابصیر به معنی نقیض، نمیتونیم موجبش کنیم، نمیتونیم مثبتش کنیم، دیگه عما جاش نمیاد. اونجا که عدم رو میتونید با عبارت وجودی بفهمانید، با عبارت ثبوتی، با کلمه‌ای که ظاهرش ثبوتی است بفهمانید، میشه عدم ملکه. اونجا که نمیتونید این عدم رو بردارید اینجا ثبوت بذارید، میشه مناقص. مثلا در زوجیت و فردیت، زوجیت میشه ینقسم، فردیت میشه لا ینقسم. ینقسم و لا ینقسم با هم نفی و اثباتند، ولی نفی اثبات عدم و ملکند. چرا؟ چون میتونید جای ینقسم زوجیت بذارید، جای لا ینقسم فردیت بذارید. پس هر دو قابلن که ثبوتی جلوه داده بشوند. انحنا و استقامت هم اگر مزاد نگیرید همینطوره. استقامت یعنی امتداد داشتن، انحنا یعنی امتداد نداشتن. مثلا داشتن و نداشتن رو شما میتونید به ثبوتی معنا کنید، ولی نقیض رو نمیتونید، نقیض رو نمیتونید که ثبوتش کنید. به تعبیر دیگه، حالا شاید این تعبیری که من کردم یه خورده ناقص باشه، شما بگید بعضی نقیض ها رو میتونیم ثبوتش کنیم، بعضی نقیض ها رو میتونیم ثبوتی کنیم. ممکنه اینو بگید، من تعبیر رو عوض کنم. اونجا که بتوانید معدوله رو بگذارید، اونجا میشه عدم و ملکه. معدولیت تقریبا اینطوره دیگه. اونجا که میتونید سلب و بردارید به شجاش عدول بذارید، اونجا میشه عدم و ملکه. اونجا که نمیتونید میشه مناقض.
در موجود مقابلش میتونیم بگیم غیر موجود
که
میشه
معدوله. نه، معدوله که از میکنم، نه اون معدوله که شما میگید با غیر مرکبش کنیم. معدوله یعنی مثل همین اعما، یعنی همین امر ثبوتی که معدوله باشه. شما غیر رو اگر بخواید جزء بسر کنید بگید غیر بصیر، خود این میشه معدوله. اینو نمیگم، معدوله ای که با اثباتی بیان بشه، یعنی بهش بگید اعما، اینطوری، اون منظور منه که هم اثباتیش کنید هم عدولی باشه، یعنی عدولی باشد که با اثبات بشه بیان بکنید. بدوید عدم موزا؟ از کنم سبوتی؟ نه، کلمه سبوتی در موزش به کار میبرید. مثلا همین چند تا مثال گذارم دیگه، شما لابسیر میکنیدش اما، یا فرض کنید که لاینقسم رو میکنید فرد، جاش میتونید کلمه سبوتی بذارید. علی حال این عدول با تناقض فرق میکنه، این معیارش رو تو منطق به ما گفتن. حالا من میخوام یه معیارهایی درست کنم که راحت تر تشخیص داده بشه، شاید این معیارهایی که من میگم یه جاهایی هم نقض بشه، ولی اون معیار اصلیش رو خودشون گفتن. باید اون جا که سلب صدق میکند ملکه قابلیت داشته باشه، این معیارش رو خودشون گفتن. حالا من میخوام این معیار رو نگم، یه بیان راحت تری بکنم، ممکنه این بیانی که من میکنم یه جاهایی خدشه برداره، ولی بالاخره تا حدی ذهن رو آشنا میکنه به مطلب. خب اینم تموم شد، این بحثم تموم شد که دنباله بحث قبلی ما.
ملک و عدم رو میتونیم برگردیم به تناقض نه،
ملک و عدم، ملک و عدم مصداقی از تناقضه، ولی تناقض اهم از ملکه و عدم. یه جاهایی تناقض هست که ملکه و عدم نمیاد، ولی هر جا ملکه و عدم بره تناقض میاد.
سوال اینجا بود که ما برای که مثلا عرض درست کنیم، گفتش که یه نحوه تعامل ملکه و عدم و تناقض نیست. بعد گفتیم که چون ذکر به فعل ما قبول کردیم، تمام افعالی که از انسان ساده میشه کل ساده میشه، میتونیم به یک نحوه برگردیم به ملکه و عدم. اصل سوال این ما تمام افعال همونطور که ذکر فعلی، اصلا دیگه کاری به واسطه بودن ترجمه مثلا نداریم، چون ذکر فعلی داریم نظر میگیریم. ما ذکر فعلی رو یه مقابلش رو عدم میگیریم، بعد اونو میکنم از عرض ذاتی به تبدیل شد.
نه، شرایطی دیگر عرض ذاتی رو با شما رعایت کنید. این شرطش به تنهایی رو اگه بخواد عمل کنید،
این کاملا مؤثر،
یعنی هر نقیض اگر اون ملکه در همه جا نمیاد، در یه جای مخصوص میاد، عدم ملکه هم با در همون جای مخصوص به کار بره.
ساده از انسان همینطور دیگه، آقا ساده میشه، آقا ساده نمیشه. یعنی شرط ذکر رو دقیقا داره، ذکر به فعل.
ببینید فعلی که از انسان صادر میشه یکی ذهنه، یکی مشیه. خب مشی هم همونی که شما میفرمایید از انسان صادر میشه، اون یه مشکل دیگه داره که نمیذاره عرض ذاتی باشه. از میکنم شرایط دیگر عرض ذاتی باید رعایت کنید.
اختصاص اگه باشه درست میشه، این مثال که
بله باید عرض خاص باشه، عرض خاص باشه به صورت عدم ملکه بیان بشه، یا به صورت مزاد بیان بشه. از این افعال انسان هست یا نه مش؟
نه، باز برمیگرد از حیوانیت.
بله، اگر این چون پس افعال خاصه انسان میگید، افعال خاصه انسان همشون عرض ذاتی هست، افعال خاصه انسان همه
عرض ذاتی هست.
بله، یه عدم مرکه میشه، اشکال نداره. کتابت عدم کتابت، این ذکر و عدم ذکر، تعقل و عدم تعقل، اینا همش عدم ملکه هست، همه عرض ذاتی هست، همه عرض ذاتی هست. اما اگر فعل انسان رو مطرح میکنید میتونه عرض ذاتی نباشه. فعل خاص، فعل خاص انسان میگید بله عرض ذاتی. حالا ما مثال به ذکر زدیم، به قوت و ذکر مثال زدیم، چون به قوت رو کتابه مثال بزنید، به قوت و تعقل مثال بزنید، به هاکز همه اینا جز عوارض لازمه انسانه، خاصه و لازمه. حالا یا خودش لازمه یا خودشون مقابلش لازمه. اگه قوهشو نگاه کنی خودش لازمه، فعلیتشو نگاه کنی خودشو مقابلش لازمه، خودش یا مقابلش، همه جا میشه ملکه و عدم. گاهی هم ممکنه روز تضاد، اونجا که تناقض میشه، یعنی عدمش تناقض است، یعنی بگیم این رو دارد یا ندارد، که اینی واقعا سلب کنیم.
رو به تبرستانشون فقط در تعبیر ما تفاوت ایجاد شد،
یا ملکه و عدم یه تناقض رو اینجا بیاری، فقط با اختلاف در تعبیر میتونی درستش کنی.
تعبیر رو همونجوری که من بارها عرض کردم بیارید، بگید که ما اینو برمی‌داریم چیزی دیگه جانشینش میکنیم. همین که کلمه جانشین بیارید عدم ملکه است مقابله، و سلب مطلق که سلب نقیض اینه که اینو برش می‌داریم. دیگه نمیگیم عدم جانشینش میکنیم، اصلا برش می‌داریم. چیزی جانشین چیزی نداریم که جانشین بکنیم. نداشتن عدم که جانشین نمیشه. همون کلمه جانشین رو شما رعایت کنید، ببینید میتونید چیزی جای اینی که برداشتید بذارید، یا اینو برداشتید خالی شد دیگه تموم شد. اگه برداشتید خالی شد معلوم شد عدم مناقضه. اگه برداشتین چیزی جاش گذاشتین میشه عدم ملکه. اینا رو من دارم با عبارات مختلف میگم که مطلب روشن بشه. ممکنه تو عبارات من یه جا خلل باشه، توجه میکنید؟ نمیخوام بگم حالا 100% این تعبیری که میکنم تعبیر کاملیه، ممکنه خلل داشته باشه، ولی بالاخره مطلب روشن میکنه. شما اصرار میکنید یه معیار واضحی در اختیار قرار بدم، من هی دارم عبارت عوض میکنم. حالا شاید معیار واضحی باشه ولی در این حال یه جاش نقص داشته باشه. اینه که الان عرض میکنم، توجه کنید. شما این عرض رو بر این معروض وارد میکنید، بعد ور میدارید. ورداشتید اگه جانشینش آوردید، حالا جانشین ثبوتی رو چه جانشین سلبی رو، جانشین ثبوتی در تضاد، جانشین سلبی در عدم ملکه. اگه جانشینش آوردید معلوم میشه این عرض لازمه، منتها خودش یا مقابلش. اگر جانشین نبردید اینو ورداشتید، معروض خالی شد دیگه، تموم شد، چیزی که جاش نیمد، این میشه عدم مناقضه. و اون عرض هم عرض خاص، عرض ذاتی نیست. اون نه، جانشین اصلا هم ثبوتی میتونه باشه، عدمی میتونه باشه. جانشین میاد.
از روی کلام این فاعلی واضحه که جانشین ثبوتی میتونه خیلی روشنه. بحث اینه که ما یقین داریم این تناقضه. میتونیم با تعبیری جانشین پیش درست کنیم دو بمده که
اگر یک تناقض یعنی چی؟ یعنی اینی که آوردید برش میدارید دیگه. اینی که آوردید بر میدارید دیگه، جاش چیزی جاش نمیذارید. یعنی خالی میکنید. مثلا فرض کنید که این شی این صفت رو دارد، یعنی بیاض رو دارد یا ندارد. این ندارد یعنی بیاض رو برمیدارید، چیزی جاش نمیذارید. یه وقت سواد جاش میاد، اون میشه مزاد که گفتیم، میشه مزاد. یه وقت سواد جاش نمیاد، شما بیاض رو برمیدارید ممکنه شفاف بشه، سواد هم نیاد. خب این ذاتی نیست دیگه، بیاض ذاتی نیست. چون وقتی بیاض رو برداشتید لازم نیست حتما سواد رو بیارید، ممکن اصلا نه بیاض باشه نه سواد باشه، بشه شفا. این که ذاتی نیست.
همین هم با تعبیر میشه درستش کرد. اما ملون شفا میگی؟
ملون نمیگم، سواد دارم میگم. سواد بیاض رو برداشتی، سواد نیمد، جانشین نیمد، هیچی نیمد، هیچ رنگی نیمد، خالی میشه دیگه، معروض خالی میشه. پس معلوم میشه تناقض اینجا، بیاض و لا بیاض میشه تناقض.
امور واقعی هن اینا جما، هم ملکه و عدم ملکه، هم تناقض واقعی هن. ایشون داره میگه که با تعبیر میشه عوض کرد، دو تا حیثیت جدای واقعی هن. اونا ما داریم حکایت میکنیم ازش، با تعبیر نمیشه عوض کرد.
بله دیگه، عرض میکنم وقتی شرط عدم ملکه لیاقت ملکه داشتن باشد و در تناقض این لیاقت شرط نباشه، واقعا تناقض با عدم ملکه فرق میکنه، نه با عوض کردن تعبیر. من تعبیر رو که عوض میکنم برای اینکه مطلب روشن بشه، نه اینکه بخوام بگم شما عبارت رو عوض کنید نقیض میشود عدم ملکه. از کدام عدم ملکه خاصه، مصداقی از تناقضه، ولی بعضی مصادیق تناقض با عدم ملکه جور در نمیاد. اونجا که مصادیق تناقض با عدم ملکه جور در نمیاد، اونجا هر کاریش بکنید تناقضه، هر کم عبارت عوض کنید بازم تناقضه. معیار تناقض و معیار عدم ملکه رو خودشون در منطق گفتن. این تعبیراتی که من میکنم برای اینکه شما اصرار میکنید یه جور دیگه حرف بزنن، و الا معیار همونشی خودشون گفتن که اگر شرط ملکه رو داشتیم عدم میشه عدم ملکه، شرط ملکه رو نداشتیم، شرط لیاقت ملکه رو نداشتیم، عدم میشه عدم مناقض. این معیارش خودشون دست ما دادن. شما این معیار رو نمیپسندید و من میگید عوضش کن، من هی عبارت عوض میکنم، یه چیز دیگه میارم که شاید عبارت منم کامل نباشه، ولی علی حال یه ذره مطلب روشن میکنه. خب از این بحث بگذاریم، این دیگه خیلی طولانی نیست، طولانی شد فایده نداره. بحث بعدی، سوال بعدی شما بود که سوال مهمی هم است. عبارت ابن سینا این بود، انما صفحه 131 وسط صفحه داشتیم، انما سمیت هذه اعراضا ذاتیه لانها خاصتون به ذات شی او جنس ذات شی. عبارت بعدیش داشت، فلا یخلو انها ذات شی او جنس ذاتیه. چند خط پایین تر داشت، و کانت لیست لغیر الموضوع او جنسیه. هر جا ذات رو میگفت جنس هم پشت سرش میابود. سوال شما اینه که از عبارت ابن سینا این چه میفهمید که اگر عرض این مال جنس بود، اون عرض ذاتی نوع هم هست، عرض ذاتی نوعه، عرضی ذاتی جنسه، همینی که ذاتی جنسه ذاتی ذات شی هم، یعنی ذاتی نوع هم هست. عبارت اینو میگه دیگه، ذات شی یعنی اون نوع، او جنس ذاتی یعنی جنس. اگر عرضی ذاتی جنس شد، همین عرض ذاتی نوع هم میشه. این عبارتیست که از کلامی که از عبارت نیستم فهمیده میشه، در حال اینکه خرابی. ماشی ذاتی حیوان هست، حیوان هم جنس انسانه، پس ماشی ذاتی جنس انسانه، ولی عرض ذاتی خود انسان نیست. عرض ذاتی جنس انسان یعنی عرض ذاتی حیوان هست، ولی عرض ذاتی نوع که انسانی نیست. شما میگید هرچی عرض ذاتی جنس باشه، عرض ذاتی نوع هم هست، در حالی که ماشی عرض ذاتی جنس یعنی حیوان هست، عرض ذاتی نوع یعنی انسان نیست. یا مثالی که دیروز از آقای علی حکیم نقل کردم، که حرکت اختیاری ذاتی حیوان هست، ولی ذاتی نوعش انسانی نیست. این سوال شماست. شما میفهمید ابن سینا این چنین گفته، هر چی ذاتی نوع هست، هر چی ذاتی جنس هست، ذاتی نوع هم هست. وقتی ابن سینا اینو گفته باشه اشکال وارده، ولی ابن سینا اینو نگفته. توجه کنید جوابتون دارم عرض میکنم، ابن سینا این نگفته، نگفته هر چی ذاتی جنس باشد ذاتی نوع هم هست. خودش در عبارت بعدی که انشالله میرسیم مطلبی داره، من عبارت بعدی رو میخونم، صفحه 132، یعنی تقریبا از اینجا که هستیم 5-6 خط بعد از اینجایی که الان هستیم که امروز باید شروع کنیم، که ظاهرا بازم نمیرسیم، 5-6 خط بعدش رو ببینید، اینطور نوشته، اما لوازم الارضیه، خط 1-2-3-4-5، خط پنجم از صفحه 132، اما لوازم الارضیه التي ليست بهذه الصفه، یعنی لوازم عرضی که بر خود ذات وارد نمیشن، مثلا بر جنس وارد میشن، فانها و این کانت لازمتن، ولو لازم انسانه، مش لازم انسانه، اما فهیه خارجتون ان انتفی در موضوع اثرن من الاثار المطلوبت له. بعد میگه و کیفه وحیه، این مهمه، هیه یعنی این لوازم عرضی، اهم من تلک الاثاره، اگر اهمه برای اخص ذاتی دیگه نیست، برای اهم که حیوانه ذاتیه، برای اخص که انسانه ذاتی نیست. خودشون داره تصریح میکنه به اینکه اون عرضی که برای جنس عرض است، برای جنس عرض ذاتی است، برای نوع عرض ذاتی نیست، چون از طریق جنس داره میاد. بعد عبارت بعدش رو نگاه کنید، فَإِنْ اُخِذَتْ مِنْ هَيْسُهِيَ مُخَصَّصَتًا بِالْمُوضُ سَارَتْ ذاتیتن. اگر مشیو مقیدش کنید به قیودی که این مش دیگه مال حیوان نباشه، مال انسان باشه، مثلا بگید که مشی با استقامت، نه با چهار دست پا، مشی با پا و استقامت و شرایط دیگه که میمون و امثال میمون هم که با پا را میرن و میتونن مستقیم را برن، همه خواهم خارج بشن، یعنی مشی رو تخصیصش بدین به انسان، این میشه عرض ذاتی انسان. همین مشی که به طور مطلقش عرض ذاتی حیوان بود، و برای انسان عرض ذاتی نمیشد، همینو اگر تخصیصش بدید، از اون عمومیت بندازید و به واسطه حیوان بر انسان واردش نکنید، بلکه مستقیم بر انسان واردش میشه عرض ذاتی. خود ابن سینا میگه فاین اخذت من اجزایا مخصصتا بالموضوع سار از ذاتیتا. پس میشه اون کلی رو تخصیصش بدید و ذاتیش کنید. تا اینجا مطلب روشنه؟ من هنوز جواب کامل ندادم. اونجا که دقت کنید، اونجا که عرضی هم بر جنس وارد می شود، بر ذات جنس، هم بر ذات نوع وارد می شود، اونجا عرض هم ذاتی جنس هم ذاتی نوع. ولی اونجا که عرض بر جنس وارد می شود و به توسط جنس می خواد بر نوع وارد بشه، عرض ذاتی نوع نیست، اگرچه عرض ذاتی جنس هست. باید ببینید که آیا این عرض بر ذات جنس وارد می شود و بر ذات نوع، بگید عرض ذاتی هر دوست، بر ذات جنس وارد می شود ولی نه بر ذات نوع بلکه بر جنس نوع، ذاتی نیست. پس ابن سینا این حرفش چیه؟ که گفته خاصتون به ذات شی او جنس ذات شی. منظورش اینه اگر خاص باشد به ذات شی، عرض ذاتی ذات شی است. اگر خاص باشد به جنس شی، عرض ذاتی جنس است. دیگه سرایتش ندید. حالا که عرض ذاتی جنسه، پس عرض ذاتی نوع هم هست. این سرایت ندید. نیستینا اینو نمیخواد بگه. از عبارت اینطور برداشت نکنید. اونی که خاصه به ذات شی است، عرض ذاتی است. اونم که خاصه به جنس، عرض ذاتی است. ولی عرض ذاتی برای چی؟ برای چیشو نگفته ابن سینا؟ نگفته اونی که عرض ذاتی است برای جنس، عرض ذاتی است برای نوع هم. فقط گفته عرض ذاتیه. اونی که عرض ذاتی شی باش، ذات باشد یا عرض ذاتی جنس باشد، هر دو عرض ذاتی. عرض ذاتی چی؟ نگفته. نگفته عرض اونی که عرض ذاتی جنس، عرض ذاتی نوع هست. تا اشکال کنید.
ظاهر عبارت همینه. یعنی میخواد بگه برای جنس ذات هم عرضش میشه بر عرضه خود ذات.
اگه این باشه خب تناقض، ابن سینا داره تناقض میگه. ببینید عبارت ایشون، عبارت این صفحش اینه، عبارت اون صفحش مناقضه. ابن سینا حافظش خیلی قوی بوده، میدونه چی داره میگه، یادش نمیره. این صفحه، حالا این صفحه حرفی بزن، اون صفحه نقیض شو بگه. ایشون اون کتاب حرفی میزن، اون کتاب بعدی نقیض شو نمیگه. تا چه برسه به اینکه این صفحه حرف بزن، اون صفحه نقیض شو بگه. خوندم الان برای شما، دیدی که داره میگه اون عرض ذاتی عام عرض ذاتی خاص نمیشه. جنس عام نو خاصه. اونجا میگه عرض ذاتی عام عرض ذاتی خاص نمیشه. اینجا میگه عرض ذاتی جنس عرض ذاتی نو میشه. نمیشه این دوتا نمیسازه با هم.
منظورش همون جنس مخصص آجام.
بله. یا باید بله یا خود ایشون جنس مخصص رو بعدا بیان میکنه، یا باید بگید اون عرض ذاتی جنس مخصص عرض نوع است. نه. یا اصلا همونطور که من دارم عرض میکنم بگید عرض ذاتی نوع همون عرض لازم نوعه، عرض ذاتی جنس هم عرض ذاتی جنس، عرض لازم جنسه. اگر خواستید این عرض ذاتی جنس رو عرض ذاتی نوع قرار بدید، باید تخصیص بزنید. خودش گفت باید تخصیص بزنید. حالا عبارت صدرا رو توجه کنید که امروز به من دادن، گفتن در یکی از حاشیه‌های بر کتاب برهان این عبارت هست که عبارت جالبیه. من وقتی که دیدم گفتم سر کلاس بخونمش. قال صدرا فی الشواهد حکمتون. این تو حاشیه بعضی از برهان ها هست که منم اون حاشیه رو دارم، منتابش رجوع نکرده بودم. امروز زحمت کشیدن نوشتن با خط خوش که من بتونم بخونم اون حاشیه رو. چون بد خط می نویسم اصلا دنبالش نمیرم، اگه خوش خط بود می خوندمش، منتها چون بد خط دیگه وقتم صرفش نمی کنم. حالا ایشون زحمت کشیدن خوش خط نوشتن آوردن که من بتونم بخونم. یل حق و شیء او لامر اخص. ببینید من اول توضیح بدم مطلب صدرا رو، بعد عبارت عربیش رو بخونم. گاهی امری آرز می شود، امر اخصی.
نسخه معلوم نبود، لام داشت قبل.
همین میخواستم همین بپرسم، لام نداره. نه لام نداره، لامر نخص غلطه. یلحق و شیع، یلحق و شیع امرون اخص. بله یلحق و شیع
ظاهرن لام داره، ولی برای توی معنا بدون لام بهتر معنا میشه.
بله تو عبارت ظاهرن یل حق و شیع لام
بود. با توجه به عبارت های بعدی اونجا با خود امر اخص مرادی که ظاهرن.
بله این مرض میکنم لام نباید باشه. یل حق و شیع امر اخص. شما لامش هم با رنگ دیگه نوشتید، بعد میشه شک داشتید.
بله من گفتم که لام هست ولی با معنا نمیخونه.
بله خب دقت کنید، یه وقتی امر اخصی عارض میشه، بعد اون امر اخص معروضی رو که عامه تخصیص میزنه. مثلا ناطق برای حیوان میشه عرض، ناطق برای انسان ذاتیه، برای حیوان ذاتی نیست، عرضه. خب عرضیست که اخص از حیوانه، پس عرض میشه خاص، معروض میشه عام. اینجا وقتی عرض وارد شد معروض رو تخصیص میزنه و میشه عرض لازم. تو معروض تخصیص میزنه. معروض اگه به همون حالت عام باقی بمونه این عرض دیگه عرض لازم نیست. حیوان مخصص به انسان ناطق رو لازم دارد، نه حیوان مطلق. حیوان مطلق ناطق رو لازم نداره. ناطق لازم حیوان مطلق نیست، لازم حیوان مخصصه و خود ناطق حیوان رو تخصیص میزنه. خود ناطق حیوان رو تخصیص میزنه. تا اینجا مطلب روشنه. پس اگر امری، اگر اخص، اگر عرض، اگر عرض امری باشد اخص از معروض، میتواند لازم معروض حساب شود، زیرا که یا ذاتی معروض حساب شود، زیرا که واسطه نخورده بلکه معروض رو خاص کرده و بر این معروض خاص وارد شده. اما یه وقت واسطه میخوره، مثلا پس میگه زاهک بر حیوان بار میشه، نمیتونه حیوان رو تخصیص بزنه، بلکه حیوان خاص که انسان است واسطه میشود تا زاهک رو به حیوان عام برسانه. بله
اینو ذاتی نمیگیم.
کل امرن اهم میاد، کل امرن اخص میاد، کل امرن اخص میاد. پس عارضی که اخص باشد با عارضی کل امرن اخص باشه فرق میکنه. عارض اخص میتونه ذاتی باشه، عارض لامرن اخص نمیتونه ذاتی باشه. یعنی اگر عارض واسطه داشت و این واسطه اخص بود اون عرض ذاتی نیست. واسطه اگر اهم من بود عرض ذاتی نیست. پس اگر واسطه اهم یا واسطه اخص در کار باشه عرض ذاتی نیست. فقط واسطه اگر مساوی باشه گفتیم عرض ذاتیه. واسطه اهم و واسطه اخص عرض رو از ذاتی بودن در میاره، عرض رو عرض قریب میکنه. بله اگر خود عرض اخص باشد و باعث اخص شدن معروض شود که واسطه نخوره بلکه خودش معروض رو مخصص کنه، بعد بر معروض مخصص وارد بشه میتونه عرض ذاتی باشه. پس فرق از بین عرضی که اخص باشد یا عرضی که لامر اخص باشد. ابن سینا میگه اگر عبارت ابن سینا نیست، عبارت صدراست، منتها بیان مطلب ابن سیناست. ابن سینا میگه اگر معروضی بود که باید نوع خاص شود. این عبارت رو صدرا در خیلی جاها به کار میبره و عبارت خیلی راهگشاییه، عبارت خیلی خوبیه. میگه اگر معروض که عام است و جنس است عرض رو در صورتی بپذیرد که لازم باشد اون معروض رو ابتدا نوعش کنیم تا عرض رو بهش بدیم، ابتدا اون معروض رو نو کنیم تا عرض رو بهش بدیم، این عرض میشه عرض غیر ذاتی. شما اگه بخوان ذهن رو بر حیوان وارد کنید، اول باید حیوان نوع انسانش کنید تا عرض زاهک برش وارد بشه. ولی اگر عرضی آرز شد بر یک کلی، نخواست اون قبل از عروزش اون کلی رو نو کند، بلکه خود عروز اون نو کرد کلی رو، مثل ناطق که عارض میشه بر حیوان، نه اینکه حیوان قبل از عروز ناطق بخواهد نو شود بعدن ناطق برش وارد بشه، بلکه خود ناطق وارد میشه و نو رو میسازه. در زاهک اینطور نیست، در زاهک باید اول حیوان انسان بشود تا زاهک بیاد، چون زاهک فصل نیست، ناطق فصله، ناطق وقتی میاد نو درست میکنه، زاهک نو درست نمیکنه، قبلش میگه نو درست کن تا من بیام. پس اگر اون آم باید قبل از عروض این عرض نوع بشود، این عرض عرض ذاتی نیست، اما اگر با آمدن خود عرض نوع میشه، این عرض عرض ذاتی هست. پس ناطق عرض ذاتی است برای حیوان، ولی زاهک برای حیوان عرض ذاتی نیست، با اینکه هر دو به ظاهر مثل همه، زاهک خاصه ناطق هم خاصه، هر دو عارض شدن بر آمی که حیوانه، از این جهت هیچ فرقی ندارن. ولی در این حال ما میگیم زاهک عرض ذاتی نیست برای حیوان، ولی ناطق عرض ذاتی هست برای حیوان. چرا؟ چون اون زاهک واسطه میخواد، عارض ناطق واسطه نمیخواد. به تعبیری دیگه زاهک میگه من وقتی وارد میشم که قبل از ورود من این حیوان رو نوعش کنی، ناطق میگه نه من وارد میشم لازم نیست نوعش کنی، خودم نوعش میکنم. اونجا که عارض متوقف می شود بر این که معروض نوع خاص شود، این عارض برای جنس عرض ذاتی نیست. هر چی، البته زکی بلغوبه یا زکی بلغوبه، زکی بلغوبه بگیرید برای حیوان ده هر، بله زکی بلغوبه هم بخواد عارض حیوان بشه، باید حیوان انسانش کنید بعد زکی بلغوبه عارض بشه، زکی بلغوبه بلغوبه اینجا فرق نمی کنه. اما ناطق اینطور نیست، ناطق وقتی میخواد وارد بشه میگه خودم خاص میکنم، پس میشه عرض ذاتی. حالا عبارت هر چی این زهک بلفل برای انسان ذاتی است، برای حیوان چی؟ زهک بلفل و بیانی که گفتیم برای انسان ذاتی است، برای حیوان چی؟ برای حیوانی که انسان بشود ذاتی است، برای حیوانی که انسان نشود ذاتی است. بلقوهش هم همینطور، بلفلش هم. شما بلقوه و بلفل رو در اینجا متفاوت نگیرید، در عرض ذاتی بودن گفتیم فرقی نمیکنه، اول بحث کردیم که چه قوه ذهن باشد چه فعلیت ذهن باشد، هر دو عرض ذاتی انسانه. نسبت به حیوان چی؟ نسبت به حیوان هیچ کدوم که عرض ذاتی نیست. ولی اگه ذهن
خالی بکنیم از این مثال هایی که ذهنمون باش عادت کرده، این ذهنی به قوه و ناطق
عرض ذاتی نیست، عرض ذاتی، ولی ناطق ذاتی است. این چی میشه؟ عرض ذاتی، نه ذاتی، عرض ذاتی. ناطق برای حیوان عرض ذاتیه، زاهک برای حیوان عرض ذاتی نیست. چطوری میخوام بفهمونیم؟ میگیم که آنچه که معروض شدنش متوقف است بر این که قبل از عروض تخصیص بخورد و نوع شود، اون عارض برایش عرض ذاتی نیست. اونی که معروض شدنش متوقف بر این نیست که قبل از عروض عارض تخصیص بخورد و نوع شود، بلکه با خود عارض تخصیص میخورد و نوع میشود، عارض عرض ذاتیه. به طور کلی میگیم، کار به مثال هم نده، مثال میزنیم برای تبیین مطلب.
در واقع ملاک همون واسطه خوردن امر،
ملاک واسطه خوردنه، بله واسطه نباید باشه. اگر عرض اخص بود مشکل نداره، واسطه داشتنش مشکل داره، واسطه اخص یا واسطه اهم داشتنش مشکل داره. باید ببینید واسطه داره یا نداره، اگه واسطه داشت عرض ذاتی نیست، چه واسطهش آن باشه چه واسطه خاص باشه. اگه واسطه نداشت عرض ذاتیه، ولی خود عرض خاص باشه. خاص بودن عرض، اخص بودن عرض از معروض مزاحمتی با ذاتی نداره، واسطه اخص داشتن مزاحمت با ذاتیه. حالا عبارت صدر رو توجه کنید. قال صدر رو پیش روایت حکمتون، یل حق و شیعه امرون اخص و کان زال که شیعه مختصن فی لحوقهی. عبارت رو بیارید من ببینم. کلش رو چون نمیشتید؟
کلش از همینجا شروع میشه.
حکمتون نیست. قال صدرا فی شواهد نه حکمتون. کل ما یلحق. شما کل و حکمت خوندید. از میکنم کتاب بدخط نوشته. من حوصله خوندنش رو ندارم. این آقایون خوندن نوشتم. ولی خب چون بدخط نوشته کلش برشن نوشتن حکمتون. قال صدرا فی شواهد کل ما یلحق. کل ما یلحق شی لامر اخص. اینجا دیگه لامرن باید باشه. درسته. چون اون عبارت اونجا جور دیگه نوشته شده بود، اینجا جور دیگه نوشته شده، من گفتم امر نخست باشه، ولی لامر نخست درسته. کل ما یلحق شی لامر اخست و کان ذالک شی. کل ما یلحق شی لامر اخست یعنی مثل ذالکی که عارض شی یعنی عارض حیوان میشود، لامر اخست این لانسان. دقت میکنید با مثال تطبیقش کنید. و کان ذالک شی یعنی کان ذالک الحیوان مختصن فی لحوقهی، در لحوق این عرض مختص است. الا ان یسیرن نو ان، اول باید نو بشه. زاهک بر حیوان وارد میشه به شرطی که اول حیوان نو بشه. الا ان یسیرن نو ان متهیئ الاستعداد لقبول این عرض، اول باید نو بشه، آماده پذیرشه، عرض بشه، این عرض بعدن بیاد. کل ما یلحق به این صورت فلیس عرضن ذاتیان بل عرضن قریبون. روشنه دیگه مطلب. الا ما هو مصرحون به فی کتب شیخ و غیره. و ما از هر لک، ما از هر لک سیره تعجبه، چقدر بر تو روشنه. ما از هر لک این کنت فتنا ان لحوق الفصول لطبیعت الجنس، لحوق فصول طبیعت الجنس نه لحوق عوارض، مثل لحوق ناطق به این حیوان که خودش حیوان رو تخصیص میزنه، نه این که میگه قبل از ورود من حیوان تخصیص بخوره. ما از هر لکن کنت فتنن ان لحوق الفصول طبیعت الجنس کل استقامه بر انحلال خط مثلا لیسم ما یتوقف الا ان یسیر اون جنس نوعا مخصوصا، بله تخصص انما یحصل لهو بهی، یعنی تخصص برای جنس بهی به همین فصل حاصل میشه. لازم نیست قبلن جنس تخصصی پیدا کند تا این عرض رو قبول کنه، بلکه خود این عرض به نفسه جنس رو تخصص میزنه. فهیه ما اکونه ها اخص من طبیعت الجنس عرضن اولیتن یا اعراضن اولیتن. فهیه یعنی این چنین عوارضی با اینکه اخص از جنسه، با اینکه اخص از معروضه، در این حال اعراضن اولیتن، اعراضاتیه. اون یکی خاص بود اعراضاتی نشد، این یکی خاص اعراضاتی میشه. علتش همونه که عرض کردم. و من عدم تفتن به ما ذکرنا استصحب علیهم الامر حتی حکمو به وقوع تدافعی کلام شیخ و غیره. گفتن شیخ تناقضگویی داره میکنه، در حالی که تناقضگویی نمیکنه. اونی که میگه عرض ذاتی است در یه موضعه، اونی که میگه عرض ذاتی نیست در یه موضعه، در هر دو میگه اخص، اخص عرض است، اخص از معروض عرض است، اما یه جا حکم میکنه به اینکه ذاتی، یه جا حکم میکنه که ذاتی نیست. فرق بین هما رو بعضی ها نفهمیدن، گفتن شیخ تناقض گفته. لما سر رهو به اینکه لاحق لشه این
لامر
اخص، بگید باز اون رو بس من ببینم.
لاحق بشه این لامر
اخص، باز اینجا نوشته درست در نمیاد. بله اینجا بند لاحق لشه این لامر اخص، شما نوشتید لاحق لشه این امر اخص، درست در نمیاد. این نوشته بهتره، بد خط نوشته ولی صحیح نوشته. و ان لاحق، و ان چی بود لاحق؟ لاحق لشیء، لاحق الشیء لامر اخص. آره لاحق الشیء لامر اخص. اذا کان میخواد اصلا بدید من اصلا همون کتاب رو بخونم، همون یک کتاب بخونم، این برقه رو بزن به خودتون. لما سره به ان الله قل شیء لامر اخس اذا کان ذالک شیء محتاجا فی لهوس ذالک شیء یعنی حیوان محتاجا در لهوق این عرض به محتاجا الى ان یسیر نوعا لیس عرض ذاتیا بل عرض قریب. همین توضیح دادم دیگه میشه عبارتش هم لازمی نباشه بخونه. چون این کتاب با خط بعد دستم رسید گفتم بیه لازم نیست بقیهشو بخونه. ما انهم مثلوا لعرض ذاتی شامل علی سبیل تقابل بالاستقامت والانهال والانهال منوعین للخط. اینی که میاد منوع خط میشه این میشه عرض ذاتی. اونی که قبل از آمدنش باید خط نوع بشه اون ذاتی نیست. چیزایی بر کم عارض میشه که باید این کم رو نوعش کنیم خطش کنیم تا بعدن وارد بشه اون میشه ذاتی، اون نمیشه ذاتی. اما اونی که میاد خود خط خود کم رو نوع خاص میکنه یا نه خود خط رو نوع خاص میکنه انحنا میاد نه خود خط من کم اصلا بی خود مطرح کردم. خود خط دو قسمه، مستقیم داره منحنی داره. پس اعم هست از مستقیم، اعم هست از منحنی. انحنا و استقامت که وارد میشه خودش تخصیص میزنه. لازم نیست قبلا خط منحنی بشه تا انحنا برش وارد بشه یا خط مستقیم بشه تا استقامت برش وارد بشه. خود منحنی و استقامت که میان خط رو تخصیص میزنه. اینو میشه عرض ذاتی. بله اینجا کم نه، خود خط رو میگه اینجا.
اگر با کم
بعد دیگه در دنباله حرفشون میگه که این گروهی که تناقض را به کلام شیخ نسبت دادن این گروه متوجه نشدن که فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص. عارض اخص میتواند ذاتی باشد، عارض لامر اخص نمیتواند ذاتی باشه. این مطلبی بود که از این حاشیه خوندم. ولی یه مطلب دیگری هست، حالا ولو وقت گذشته ولی من اینو تمومش کنم. یه مطلب دیگری هست که من از اساس الاقتباس نوشتم، صفحه 383 اساس الاقتباس، اینم خوندنش در این جلسه لازمه. و قسمت اساس الاقتباس صفحه 383، البته از صفحه 380 اساس الاقتباس وارد بحث عرض ذاتی در باب برهان میشه. این مطلبی که من نوشتم در صفحه 383 هست. این عبارت‌های آقلی حکیم اونجا هست و آقلی حکیم متأخر از خواجه است. ظاهراً این عبارت‌های اساس الاقتباس ترجمه عربی کرده و عجیبه هیچ کم و زیاد نداره. حتی تعبیر بل امثال توی کلام آقلی حکیم بود، توی کلام خواجه کلام امثال هست. یعنی اصلا هر چی فارسی بوده عربیش کرده، هیچی کم و زیاد نکرده. توی کلمات خواجه هست که گاهی تقابل سه تا مرتبه داره، واسطه داریم بین اولی آخر. خود دیدید که کلام اولی حکیم واسطه درست کرده بود. مثالا همون مثالا عبارت همون داره که تمام حرف هایی که از آقلی حکیم دیروز خوندم تماما ترجمه کلمه به کلمه یه اساس الاختباس. حالا کلام از این مطلبی کلام میخوام بخونم غیر از حرفیست که دیروز از آقلی حکیم خوندم، یه مطلب دیگریست. معلوم شد، عبارت خواجه رو دارم میخونم، معلوم شد که ذاتی عام‌تر از موضوع تواند بود. معلوم شد که ذاتی عام‌تر از موضوع تواند بود، مانند هشت زوج را. هشت معروض زوجه، زوج عرضه و اعمه، زوج در غیر هشت هم هست. پس ذاتی میتواند اعم باشد از موضوع. این عبارت جالبیه، خیلی چیزا شما تو شفا نداشتیم، تو این قسمت از شفا نداشتیم. و خواستر مانند زوج عدد را، یعنی عارض میتونه اخص از موضوع باشه. همینی که الان صدرا میگفت مانند زوج عدد رو، یعنی زوج عارض بشه بر عدد، زوج اخص از عدده، چون عدد میتونه زوج بشه میتونه فرد باشه، زوج عارض میشه بر عدد که عدد اهمه. خب این خاص هم ذاتیه، با اینکه اخصه ولی بازم ذاتیه. مثل ناطق میمونه که بر حیوان عارض میشه، یا مثل انحنا میمونه که بر خط عارض میشه. و مساوی مانند زاهج انسان را، یعنی عرض سه حالت داره نسبت به معروض. عرض ممکنه اهم از معروض باشه، اهم از ذاتی دارم از میکنم، مثل اینکه زوج اهم از هشته. عرض میتواند اخص از موضوع باشه، مثل اینکه زوج اهم اخص از عدده. عرض میتواند مساوی موضوع باشد، مثل زاهد که مساوی با انسان. بعد یه جمله داره که من اون جملهش ننوشتم، داره و همچنین باشد، این عبارت توجه کنید، همچنین باشد که یک چیز ذاتی بود هم جنس را هم نوعش را. همین حرف های ابن سینا همینه، که اصلا من تمام یاد داشتم به خاطر همین جمله بوده، بقیهش رو به خاطر زیاد استفاده میخونم، زیاد فایده میخونم، والا منظور اصلی من همین بود که همچنین باشد که یک چیز ذاتی بود هم جنس را و هم نوعش را، مانند زوج عدد را و هشت را. که یک شیء هم ذاتی جنس هم ذاتی نوع. ابن سینا هم همین میگه، ولی ذاتی نوع هست نه از طریق جنس، اینو توجه کنید، ذاتی نوع هست نه از طریق جنس که واسطه ام پیدا کنه. اگه واسطه ام پیدا کنه که ذاتی نوع نیست، ذاتی جنس هست، چون ذاتی جنس ذاتی نوع هست، چون ذاتی نوعه، نه چون از جنس گرفته شده، مستقیم ذاتی هر دوست. بله هشت عدد، عدد جنس، هشت یک نوع از این جنس، عدد هشت یک نوع از عدد دیگه، مصداق یک نوع دیگه، مصداق یک نوع دیگه.
چون الان انحنا و استقامت،
بله نه خیر نوعه، خودشون تصریح کردن هر عدد نوعیست مستقیم.
چون الان انحنا و استقامت عارض کمه یا عارض خطه؟
عارض خطه، هم عارض کمه هم عارض خطه.
عارض کدومشون؟
عارض هر دوست،
عارض
هر دوست بدون واسطه، یعنی عارض کم می شود بدون اینکه خط وساطت کند، عارض خط می شود بدون اینکه کم وساطت کند.
کم تا خط نشه که نمیاد، بله کم تا خط نشه که انحناء و استقامت نمیاد.
من یه چیزی میگم، چون تمام این مثال هایی که ذکر شده همش باز خود مثال هم با اختلاف هست در برداشتش.
نه خیلی
مثال
اختلاف.
خط که در واقع صدرا بود، همون بحث رو دیروز که شما توجیه ما میذارم، باز ضربت صدا نمیخونه توجیه ما خطی کرد. کم واسطه بگیریم یا نگیریم؟
کم واسطه نگیری.
مثال هایی که برای تبیین مطلب زنگی باز خودش
من دیروزم که گفتم که خط مستقیما انحنا رو دارد، نه اینکه از طریق کمیت انحنا رو داشته باشه. اگر کم و انحنا رو داره مستقیما داره، یعنی این انحنا هم مال جنس هم مال نوع، لذا عرض ذاتی عرض میشه.
تا خط نشه منحنی میشه یا نمیشه؟ کم
تا خط بشه منحنی میشه، سطح هم بشه منحنی میشه.
نه اگر تا خط نشه، قبل از اینکه خط بشه اصلا انحنا براش عارض میشه یا نه؟
خب
اگه فرز... نمیشه فرض بر خط جنس خط
فرض کنید آه. اجازه بدید فرض کنید که کم تا خط نشود منحنی نمیشود. خب اگر شما انحنا رو بر خط وارد کردید میشه عرض ذاتی، بر کم وارد کردن عرض ذاتی نیست. اما اگر کم مستقیما انحنا رو پذیرفت، خط هم مستقیما انحنا رو پذیرفت، عرض ذاتی بر هر دو. اگر خط انحنا رو نپذیرفت، مگر انحنا رو نپذیرفت مگر از طریق کم که واسطه اهم خورد، یا کم انحنا رو نپذیرفت مگر از طریق خط که واسطه اخص خورد، هیچ کدوم عرض ذاتی نیست. در صورتی عرض ذاتی میشه که کم مستقیما اینها رو بپذیره، خط هم مستقیما اینها رو بپذیره.
مثال اگه پیدا شه حل میشه. خب تو واقعیت
برای چی میخواد شما؟
برای همین که هم مستقیم عرض ذاتی جنس باشه، هم
مثال خواجه داره میزنه دیگه، زوج هم عرض ذاتیه هشت، هم عرض ذاتی عدده، نسبت به عدد عرض ذاتیه و که جنسه، که خود عدد جنسه، نسبت به هشت هم که نوعه عرض ذاتیه، هم عرض ذاتی برای جنس هم عرض
ذاتیه. عدد نیست که زوج برای شما رسیم همین
چی؟
چرا هشت اول نوعه عدد باشه؟
هشت نوعی از عدده، نوعی از عدد که عدد هست، چرا عدد نباشه؟ اما عروض زوج براش نه به خاطر جنسشه، به خاطر خودشه.
چرا وارد جنس نباشه؟
خب مستقیم داره وارد میشه دیگه. زوج شما هشت رو میگین چون عدد از زوج است، اگه بگید چون عدد از زوجی غلط گفتید، چون عدد میتونه فردم باشه.
عدد وارد میشه
هشت، هشت چون منقسم از زوج است. ببینید هشت چون منقسم از زوج است، نه چون عدد از زوج است. اگه بگین چون عدد از زوج است غلط گفتید.
میگیم اعدادی که منقسم به مساوی میشه زوجشون بار میشه.
خیلی خوب،
هم یکی از اون عددی است که منقسم به مساوی میشه بس زوجش باشه.
شما منقسم به متساویان رو جنس میگیرید؟
نه نه نه، میگم تعبیر چه اشکال داره. خب میگم اگر ما عدد رو واسطه قرار بدیم، مثلا اشکال چی رد نسبت به قضیه؟
اشکالش اینه هشت چون عدد است پس زوج است، اون غلط دیگه. مگه چون عدد، عدد فقط زوجه؟ هشت چون عدد است زوج است. خب شش هم چه، پنج هم عدده چه زوج نیست؟
یا زوج است یا فرد است، هم که گفتیم جانشین
مقابل. نه دیگه اون خود شلوغش نکنه.
خب
مطلب روشنه، مطلب روشنه. اگه بخواد شلوغشون بدتر میشه.
هشت برای زوج، برای هشت و عدد، درسته؟ الان مثال اینه؟
بله، زوج هم برای هشت هم برای عدد، در هر دو عرض ذاتیه، چون مستقیم بر عدد وارد میشه عرض ذاتی عددی، مستقیم بر هشت وارد میشه عرض ذاتی هشته. هیچ کدوم واسطه برای دیگری نمیشه، نه اون اخص واسطه میشه برای عروض للعام، نه اون واسطه میشه برای عروض للاخص، هیچ کنه واسطه نمیشه، عرض ذاتی هر دوست.
استاد ببخشید، تو مثال انسان و حیوان ناطق هم مستقیم بر حیوان وارد میشه هم مستقیم بر انسان؟
نه، ناطق انسانه. اونجا که ما نگفتیم، ما در این مثال در یه جا مثال میزنیم که عرض هم عرض ذاتی نو باشه هم عرض ذاتی جنس. در ناطق اون اینطوری نیست،
ناطق عرض ذاتی انسان نیست،
ناطق عرض ذاتی انسان نیست، عرض ذاتی حیوان تنهاست. یه جا داریم مثال میزنیم که هم عرض ذاتی نو باشه هم عرض ذاتی جنس باشه، همه جا که اینطور نیست که شما دارید نفذ
میزنیم. میگم که اگر وارد بر جنس بشه دیگه اونی که نو هست مال اون دیگه فصلش میشه،
ممکنه
ذاتش نمیشه،
ممکنه فصل بشه.
عدد هم همینجا نمیتونه.
نه خیر، اینجا خواجه داره تصریح میکنه و درست هم میگه، زوج هم عرض ذاتیست برای عدد چه جنس هست، هم عرض ذاتیست برای هشت که نو هست. درست میگه. میخوام عرض کنم که یه جا داریم که هم عرض ذاتی نو باشه هم عرض ذاتی جنس باشه. ابن سینا هم همینو میگه، یه جاهای عرض ذاتی مال نوعی، یه جا عرض ذاتی خاص مال جنسه، یه جا عرض ذاتی به درد هر دو میخوره. نذاشتیم من عبارت خاجه رو بخونم، عبارت خاجه در چیز هم احتیاج به توضیح داره هم بسیار خوبه. نمیدونم چیکارش کنم.
ادامه
داره، من دو صفحه نوشتم، دو صفحه به این صفحه، دو صفحه به این صفحه کوچیک.
یکی هم اینکه آجا با همین این جاها ظاهرم بود مرحوم علامه که ایشون هم بهی گفتن اشکال داشته،
آخرش ما علامه گفته نشد ظاهر همین مسئله،
همین مسئله. اگه اینم فردا طرح بشه،
یعنی امروز تمومش نکنم دوباره فردا همین بسر کش بود،
آجا الان
اصلا
گفته نشد، بعد ظاهرا همین خلط تو همین مسئله برای علامه حاصل شده که ایشون یه نظر بعد عدول کرده.
خب باشه، پس بقیه شد تتمش که چیه، انشاءالله چیزی باقی نمونه، من فردا باید متن بشم، انشاءالله فردا بگم.